آزادی، حمل مهمات و تیراندازی و غیره. آن چیزی که هر کسی را تحت تأثیر قرار می داد و خود من بیشتر تحت تأثیر این بودم. بیش از آمادگی بچه ها که واقعاً به اوج آمادگی خودشان از نظر نظامی رسیده بودند، معنویت بچه ها بود. تک تک این نیروهای غواص که عموماً هم جوان و نوجوان بودند، مثل یک عارف واقعی و عامل 70 ساله بودند. در بحث اعتقادات و توجه به نافله ها، عمق ناله هایی که در دل شب بلند بود، واقعاً هر آدمی را که آنجا پا می گذاشت، دگرگون می کرد. حالت روحی بچه ها، ناله های بچه ها، دعای بچه ها را که می دیدی، یک گوشه نخلستان، بچه هایی که توی لباس غواصیشان پر از آب بود، مثل یک مشک آب، انگار در درون مشک آب زندگی می کردند، مشکی که پر از آب بود، لباس غواصیشان بود. این غواص را دیدند در یک نخلستان، کنار یک نخلی افتاده روی زمین و دارد طوری ناله می کند که اصلا هیچ آدم مستری را این گونه ندیده بودند. شب عملیات والفجر 8 شد. طبق محاسباتمان بهترین شب و زمان را برای اجرای این عملیات در نظر گرفته بودیم. من بچه ها را بردم به سمت لب آب. خب، لباس های غواصیشان را کنار نیزارها پوشیدند. هوا که تاریک شد، رفتند به سمت لب رودخانه. سنگر من همین لب رودخانه بود. آخرین نقطه ای که دیگر باتلاق شروع می شد. بچه های اطلاعات همراه گردان های غواص بودند که آنها را وارد آب می کردند. کنار بچه ها سیم کشیده بودیم. آن شب شب عجیبی شد. از عصر هوا کاملا دگرگون شد. هوا طوفانی شد. تا آن روز که 3 ماه در آن کار می کردیم و آشنا بودیم و همه جای اروند را شناخته بودیم، امواج اروند را اینطور ندیده بودیم. یک امواج وحشتناکی که این امواج آب را کنار ساحل می کوباندند، یک صدای مهیبی از خودش بلند می کرد. اصلاً بین امواج کشتی گم می شد. قایق‌های بزرگ گم می شدند. طبیعتاً نیروی غواص بین این امواج اصلاً دیده نمی شد. من وقتی این وضع را دیدم به کلی ناامید شدم. از تمام تدابیری که انجام داده بودیم واقعا احساس کردم که هیچ تدبیر نظامی دیگری کارایی ندارد. با بچه های اطلاعات صحبت کردم. بچه های غواصی که از اروند عبور کرده بودند به من صراحتاً گفتند امکان ندارد از اروند بتوانیم عبور کنیم. این امواج اصلا اجازه نمی دهد ما جلو برویم. همه را بر می گرداند. طبیعتاً یک کار هماهنگ شده ای بود، باید انجام می گرفت. من آنجا به برادرهای عزیزی که خودشان هم اعتقاد داشتند تنها نقطه امید ما فقط همین بود، مطلبی را گفتم. یعنی تنها چیزی که به من قوت قلب می داد و به آن امید داشتم، همین حرف بود. هیچ چیز دیگری نمی توانست تسکینم بدهد و اضطرابم را برطرف کند. به بچه ها گفتم که متوسل به حضرت زهرا شوید. اینجا جایی است که دیگر ما باید او را صدا بزنیم و همین طور هم شد. واقعا اصلا عجیب بود. همه بچه‌ها سرشان را گذاشتند کنار باتلاق اروند و شروع کردند به خواندن این بخش از دعای تبسل. فریاد یا وجیهتن اندلا اشفعی لنا اندلا با امواج اروند یکی شده بود. من با تمام وجود حس کردم که حضرت زهرا را دارم می‌بینم و اصلاً این حرکت، این چیزی که خدا به ذهنم داد، آنجا به بچه‌ها گفتم یک ایمان عجیبی، یک قدرت عجیبی، این اطمینان عجیبی از پیروزی به من داد. خب، بچه ها وارد آب شدند. با توکل بر خدا 100%. حسن یزدانی یک جوانی بود در سن پایان 16 سالگی. یک مسئولیت بزرگ و سنگین بر دوشش گذاشته شده بود و می‌خواست چنین نقش بزرگی را ایفا کند، یعنی در عملیات والفجر 8 قرار بود تضمین کند یک جایی را که هزاران نفر بیایند از آنجا عبور کنند. یکی از نکاتی که باید دقت می‌کردند این بود که هیچ آثاری از خودشان باقی نماند، نه رد پایی، نه رد دستی، نه جای کاسه زانویی، هیچ کدام از اینها باقی نماند. در آن 10 روز آخر شناسایی منتهی به عملیات والفجر 8، فکر نمی کنم اینها، یعنی نیروهای شناسایی واحد اطلاعات عملیات، اصلاً شبی را راحت خوابیدند. تمام شبها را در این 10 شب، اینها رفتند تا ساحل دشمن و برگشتند. اوج تردد اینها در این 10 روز آخر بود. بعد از پایان شناسایی ها، گزارش های شناسایی را یک بار مرور کردیم. من می‌خواستم بدانم چقدر به کارشان اطمینان دارند. یعنی کوچکترین تردید در روحیه آنها تا عمق لشکر می‌رفت. به هر میزانی که آنها با صلابت صحبت می‌کردند، به همان میزان در صلابت ما در تصمیم گیری تأثیر می‌گذاشت. من وقتی با حسن صحبت کردم به او گفتم حسن، چقدر اطمینان داری از این که معبر لو نرفته باشه و بتونید بچه ها رو با دقت برسونید؟ گفت با توکل بر خداوند 100%. گفتم مطمئنی؟ گفت مطمئنم. هیچ راهی باز نگذاشت برای این که تردیدی در من به وجود بیاید. هیچ راهی. حسن نگاهی به من کرد. میخواست از نگاه من بفهمد که من تردید دارم یا ندارم. در واقع او با این کارش به همه این مجموعه امید بخشید، چون او جلودار بود، یعنی نفر اول سرستون حسن یزدانی بود. بعد گروه آمد.
سبزی سرچمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران
ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو به ما تو به ما
اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
فراد میزنه آه در خانمان خرابی خود سعی می کند چون غنچه، در خانمان خرابی خود سعی می کند چون غنچه، هر که دم ز دل شاد می زند به پای خیش زند تیشه بی خبر، آن بی ادب که خنده به استاد می زند خدا جان.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ، عبدالعلی کمالی، ماندانا محسنی، شیما جانقربان، محمد رضا قلمبر، در قاب زندگی. نویسنده الهام حاجی نژاد، صدا بردار مجید آینه،
افکتور محمد رضا قبادی فر، کارگردان ساجد قدوسیان،
قسمت قبل شنیدیم همزمان با شروع مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه، مادر جون تصمیم گرفته نذر هر ساله خود را برای برگزاری مراسم روزخوانی در منزلش به شکل دیگری برگزار کند و به همراهی عروسش نسرین در حال جمع‌آوری کمک‌های نقدی و هزینه‌های مراسم فاطمیه برای کمک به نیازمندان هستند. نسرین هم از طریق یک گروه مجازی مراسم ختم قرآن برگزار کرده. در این قسمت می شنویم. قسمت 44، با حضور مینا شجاع، معصومه عزیز محمدی، مسعود زنوزی راد و بهناز بستاندوست.
وای نفسم بالا نمیام. یا علی وای خدا، اینا چه پلاهاییه؟ وای دادم
سلام خانم سلیمی، بفرمایید.
سلام دخترم، حالت خوبه؟ مزاحم نمیشم مادر جان؟
مزاحم چیه؟ آه. شما وجودتون رحمتی. بفرمایید، هیچ کس خونه نیست، من تنهام. بفرمایید.
چش باجاست.
بفرمایید.
یا خدا مردم نفسم جان.
خوش اومدید. بفرمایید بشینید اینجا. من برم یه چایی دم کنم.
نه قربونت برم.
چرا؟
زحمت نکش. بیا یه چند دقیقه بشین باهات کار دارم.
آخه اینجا خشک و خالی که نمیشه.
پذیرایی باشی واسه یه بخشی. قربونت برم، وقت زیاده. گفتی آقا محسن نیست؟ نه
نه مهری خانم، گوش شیطون کرد، شکر خدا سر یه کاری مشغول شده.
خب خدا شکر، خدا رو شکر. حالا چه کاری هست؟
والا فعلا تو همین رستوران سر خیابون به عنوان سرآشپز مشغول شد.
ای با با با.
از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ صاحب رستوران بهش گفته بوده یه آدم خیر که نخواسته اسمشو بدونیم سفارشش کرد.
خب الحمدلله. خدا رو شکر، ایشالا که کاربارش بگیره و دیگه مشغول باشه تا آخر.
از دعای خیر شما. مهری خانم جون، من هنوزم بابت کرای خونه شرمنده تونم. ایشالله این برش که حقوق بگیره از خجالتتون در.
خدا محکم بده، من که باشه کرایه نیومدم، قربونت برم اصلا حرفشم نزن.
آخه شما خیلی لطف دارید به ما، اصلا مثل بقیه صاحب خونه ها نیستین.
قربونت برم، شما هم این بچه های من هستین.
قربونتون
زهره جان. یه مطلبی رو میخواستم با درمیون بذارم، فقط خواهشم پیش خودت بمونه.
باشه حتما جانم، بفرمی.
ببین عزیز جان، خودت که میدونی هر سال من دهه اول و دوم فاطمیه تو خونه روزه و ختم قرآن داشتم.
بله بله، چقدرم خوب بود.
دست شما درد نکنه، قبول خدا باشه، قبول هم قبول باشه انشالله. خب امسال به خاطر کرونا نشد که مراسمو برگزار کنم.
بله در جریانم، کار خوبی کردید.
اما هزینه های مراسم و صندوق خیریه‌مو جمع کردیم تا هر دفعه به کسی بدیم تا گیره از کارش بلکه باز بشه انشالله.
خدا خیرتون بده. منم سعی میکنم در حد وسعم یه کمکی چیزی داشته باشم.
اجرت با حضرت زهرا باشه انشاءالله.
سلامت باشی.
ولی من الان خواستم بگم اولین مبلغ جمع‌آوری شده امسالو با اجازتون میخوام بدم به شما.
به ما؟ اما آخه ما
آخه نداره قربونت برم، تو دختر دم بخت داری فداشم، دو روز دیگه باید جهاز بدی. آقا محسنم که بنده خدا تازه رفته سر کار.
آخه من اینجوری شرمندتون میشم.
شرمنده چی چیه مادر جان؟ دشمنه شرمنده باشه؟ اصلا من کاری نکردم که بخوای شرمنده بشی یا مدیون. این هدیه است، هدیه یه سری آدم خیر که خدا سر راه قرار داده.
قربون بزرگی خدا برم، همین چند روز پیش عمه مرضیه برای قرار مدار شیرینی خورون زنگ زده بود. راستش بله، من از نگرانی تهیه جهیزی و سوروسات مراسم چند شبی خوابم نمی برد.
آخ قربون بزرگی خدا، این دفعه من برم. خدا هیچ بنده ای رو تنها نمیذاره، فقط کافی بنده بخواد و صداش بزنه.
ما که هر وقت در خونش رو زدیم دست رد به سینمون نزده، ولی خب گرفتاری زیاد شده و هر کاری میکنیم بازم کم میاریم.
بله میدونم عزیزم، اما بهش توکل کن و از استغاثه به درگاهش خسته نشو قربون شکلت.
چشم، حق با شماست، مثل همین بند خدایی که سفارش محسن رو کرد، خدا سر راهمون قرارش داد.
ایشالله که خیر پیش پاتون قرار بگیره همیشه فداچم. فقط زهره جون این مبلغ پیشت باشه، یه گوشه از جهازشو تهیه کن، یه قسمتش هم با من و عروس گلم.
خدا خیرتون بده، به خدا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم.
از ما تشکر نکن، از خدا تشکر کن. خب دیگه من باید برم، همین الانم وضو بگیر، سجاده پهن کن و با خدای خودت خلوت کن، منم دعا کن.
محتاجیم به دعا. چشم.
گربونه برم، من دیگه برم.
اینجوری که نمیشه، هیچی نخوردی شما.
نه گربونه برم، من باید برم یه خبری از نمم که تو بیمارستانه بگیرم. راستی تو دعاهاتم این مریض مارم یاد کن عزیز.
ایشالله که خدا لباس عافیت به تنش بپوشونه. چشم، حتما دعاش میکنم. مهری خانم جون، خدا سایه شما رو از سر ما کنه.
عزیز دلمی، خدا نگهدارت مادر، التماس دعا.
به سلامت. ای خدای مهربون، یا ارحم الراحمین، چه زود صدامو شنیدی، خدایا شکرت.